بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. از ثانی اغراض المغالطه و المغالطه به معنی تعمد تقلید الغیر قد تقع عن قصد صحیح لمصلحه محموده مثل اختباره و امتناع و امتحان معرفته فتسمى امتحانا او مدافعته و تعجیزه اذا كان مبتلا مسرا على باطله فتسمى عنادا و قد تقع عن غرض فاسد. بیرون دیروز از بیرون این بحث رو گفتیم که اغراض مغالطه به معنای اونجایی که تعمد در تقلید می شود، نه اونجایی که اون قایز به غلط می افتد. دو تا غرض می تواند باشد، یا اینکه این غرضش غرض صحیح هست و یا غرض فاسد هست. اونجایی که غرض صحیح هست از غلط خارج نیست، یا میخواد که به خاطر یک مصلحت محموده هست بخواد امتحان بکنه شخص مقابل را. مانند استاد مثلا یه مغالطه ای رو به کار میبره که ببینه اون متعلم آیا اون شدت و حدت ذهنی را دارد که این مغالطه را تشخیص بدهد یا ندهد. اصطلاحا به این میگن امتحان. یا اینکه میبینیم اون شخص مقابل، اون خصم، یک انسان معاند هست، لجوج هست. ما با یک مصلحت، بشما اصلا با یک غرض صحیحه میام چه کار میکنیم؟ احتجاج میکنیم بر علیه این به واسطه صنعت مغالطه، که این اصطلاحا بهش میگن عناد، گرچه غرض غرض صحیح هست. و یا اینکه غرض غرض فاسده هست، برای ریا و تفبک نسبت به غیر ما متمسک به صنعت مغالطه میشیم، که مباحث دیروز خدمتون گفتیم که اگر کسی از روی ریا و تفوق میگیره صنعت مغالطه را استفاده میکند، به خاطر اون نقص علمی هست که در وجودش هست. چجوری تو مسائل اجتماعی و مباحث اخلاقی کسی که یک کمبودی داشته باشه با تکبر و با ریا میخواد خودنمایی بکنه خودشو به دیگری؟ توی مباحث معرفتی هم همینجور، کسی که نقص علمی داشته باشد به واسطه مغالطه کاری میخواد خودشو به دیگران نشان بده. و به قول مرحوم مظفر میگه این عمدن باعث رسوایی او میشود، باعث میشود که همه بفهمند این در یک ساحت علمی دچار نقصان هست. این از اغراض مغالطه. بحث امروز بحث ساده هست، بیشتر باید عبارت بخونیم، شما هم آخر سال دیگه خیلی اذیتتون نکنید. و اما فائده این صنعت مغالطه، سه تا فائده رو مرحوم مظفر اینجا ذکر کردند. کسی که صنعت مغالطه رو تعلم بکند، یاد بگیرد، اول اینکه میتواند از مغالطات خود را نجات بدهد، خودش دچار مغالطه نشود، این یک. دوم اینکه اون شخصی که مغالطه گر هست میتواند کشف مغالطه از اون بکنه، مچگیری ازش بکنه، آقا شما اینجا مغالطه کردی. این فائده دوم. و فائده سوم، اگر اون شخص خصم انسان مغالطه کاری هست و معاندی هست، ما مقابله به مثل بکنیم. به قول مرحوم مظفر میگه این دیگه به شما از کنم ضرب المثل هست که ان الحديد بالحديد يفلح، حدید حدید را میشکافد. اگر میبینیم آقای شخص معاند و مغالطه کاری هست، ما هم باید اینجا کنه او یک مقابله به مثل نشان بدهیم، که بشه بعد همون بحث عناد که با مصلحت با غرض سلام علیکم صحیح هست. پس اینم از فواید صنعت مغالطه که سه فائده را مرحوم مظفر اینجا ذکر می‌فرمایند. یک تشبیه هم که اینجا می‌کنند مرحوم مظفر میگه کسی که تعلم این صنعت مغالطه می‌کند مانند طبیبی هست که تعلم سموم را می‌کند، سموم را بشناسد تا احتراز از این سموم پیدا بکند. ما مغالطه رو به خاطر این می‌خوانیم که احتراز بکنیم از مغالطه، نه اینکه استفاده بکنیم از مغالطه. حالا بعضی ها میخونن و خواستن اینکه استفاده بکنن از مغالطه، ولی چند خب غرض تا غرض داریم. این تعلم صنعت مغالطه مانند همون تعلم طبیبی هست نسبت به سموم که از اون سموم احتراز بکنن. و نکته پایانی در این به شما از کنم بخش سوم که همین فائده این صناعت باشد این هست، کسی که طبعش طبع سلیم باشد غنی از تعلم صنعت مغالطه است. خودش مغالطه رو تشخیص میده طبع اگر طبع سلیم باشد، و صنعت مغالطه رو اگر تعلم میکنه از باب زیادت بصیرت هست، فقط یه ذره از سجایای وقتای مغالطه برای او مشخص بشه. ولی کسی اگر این طبع سلیم را نداشته باشد ولو اینکه این صنعت مغالطه را بخواند نمیتواند تمییز بدهد حق را از باطل. و اینم دوباره یه چیز موهبتی هست. آقا هرچی میخونیم موهبتی هست، شعرش، خطابش، مغالطهش، برهانش موهبت هست. بعضی هم میبینیم طبعشون طبع سلیمه، راحت مو رو از ماست میتونن بکشن ولو اینکه صنعت مغالطه را نخوانده باشن. خیلی از این طلبه هم منطق میخوانن ولی کن میبینید تو سطح عالی هیچی رو از هیچی تشخیص نمیدن. خب اینم از فائده صنعت مغالطه. بحث بعدی در اون موضوع این سلام داری اشتباه شده تشکر خداحافظتون موضوع این صنعت مغالطه هست. آقا هر علمی موضوعی میخواهد، درسته؟ به قول آقایون منطقیون میگن تمایز العلوم به تمایز موضوعات، تمایز علوم به تمایز موضوعات هست. خود مغالطه یک علم هست، موضوعش چیه؟ مسائلش چی هست و مبادیش چیه؟ اولین سوالی که از هر علم میتونیم بکنیم اینه که ما گفتیم آقا هر علمی از سه عنصر مقدمه تشکیل شده، موضوع، مسائل و مبادی. اینجا هم همین بحث مطرح میشه که آقا موضوع صنعت مغالطه چی هست، مسائل صنعت مغالطه چی هست، مبادی اون چی هست. موضوع چی بود؟ حالا کاری به موضوع علم نداریم، موضوع به حمل اولی تعریف چی بود؟ ما یبحث فیه در اون علم ان عوارضه ذاتیه. چقدر در مورد عوارض ذاتیه بحث کردیم؟ بله 10 معنا حداقل برای عوارض. اون حال تعریف مشهور چی بود از عوارض ذاتیه؟ ما یلحق الشیء لذاته و ما یلحق الشیء لما یساوی. اینو دیگه حداقل یاد بگیریم، ما یلحق الشیء لذاته و ما یلحق الشیء لما یساوی. یعنی چی؟ یعنی این محمول، این مسائل یا لذاتهی بدون واسطه روی موضوع برن، یا اگر واسطه هست واسطه مساوی باشد. اگر واسطه فل عروض دارد این واسطه فل عروضش مساوی باشد، که اون مساوی هم شامل دو قسم بود. چی بود؟ یا داخلی باشد که بشود فصل، تو جنسش بحث بود. مرحوم سبزواری میگفت جنس هم میتواند جز عوارض ذاتی باشد، یا جز اجزاء خارجیه بود. اینا رو دیگه مفصل گفت. خب این میشه موضوع. مسائل چی هم؟ مسائل این چی هم؟ اصطلاحاً بهشون میگن ما یطلب و علیها البرهان فیه، ما یطلب و علیها البرهان فیه در اون علم. ان لم یکن بینه، اگر بیان نیستن، بدیهی نیستن تو اون علم، میگیریم چیکار میکنیم؟ برهان و دلیل بر اونها اقامه میکنیم. اینا میگن مسائل یک علم، و مسائل یک علم همه جز عوارض ذاتیه آن موضوع علم هستن، همه حول محور اون موضوع علم هستن. مبادی چی بودن؟ مبادی مقدمات علم بودن که اینها دخیل در مسائل نیستن، که ما به عنوان مدخل میاریم امروز توی علم، مدخل، پیش درآمد. اینها دیگه جز مسائل علم نیستن. یه کلیاتی شما باید تعریف بکنین دیدیم مثلا توی پایان نامه ها اول می نویسن کلیات، فصل اول کلیات می نویسن، اینا جز مسائل علم نیستن، جز چی هن؟ مبادی علمن، مقدمات علم هستن. اون مبادی هم یا جز مبادی اولی یا مبادی تصوریه هست و یا مبادی تصدیقی. حالا این خواستم مرور بکنم این بحثا رو، چون این جاش اینه توی منطق باید اینا رو یاد بگیریم، با حال اینکه مرحوم مظفر متاسفانه اونطور که باید شاید به این مسئله نپرداخت. بعدش تو اصول میدین میگن آه که ما بایی نفل منطق، اینو قبلا خوندیم، توی فلسفه هم همینجور میگن، ولی جاش توی منطق هست. حالا مسئله این هست که موضوع و مسائل و مبادی این صنعت مغالطه چیست؟ میگیم از آنجایی که این صنعت مغالطه شبیه به صنعت برهان و شبیه به صنعت جدل هست، که یا میشود سفسطه و یا میشود مشاغبه، لذا موضوع و مسائل و مبادیش که انه هم مانند همون موضوع و مسائل و مبادی صنعت جدل و برهان هست. هر جا که برهان ساری و جاری هست و جدل ساری و جاری هست، مغالطه هم همینجور، چون شبیه بون مثلا هست. بالاخره میگیم شبیه بون هست، این اون نیست، درسته؟ از شبیه یقینیات بحث میکنیم، از شبیه مشهورات بحث میکنیم، ولی کن هر جا که برهان در هر علمی ساری و جاری هست، که انه اون مغالطه هم میتواند اونجا ورود پیدا بکنند. مسئله بعد این چی؟ این هست که مواد این صنعت مغالطه چی هست؟ این هم که قبلا خوندیم مواد چیه؟ مشبهات و وهمیات. مرحوم صدر المتعلی میفهمن، مرحوم مظفر میفهمن که این وهمیات میتونیم بگیم جز مشبهات هستند. چرا؟ شبیه شدند وهمیات. قبلا گفتیم آقا وهمیات شبیه به چی میشدن؟ محسوسات شبیه به معقولات شبیه به محسوسات میکردیم، تلبیس معقولات به محسوسات بود توی وهمیات. لذا میتونیم به یک اعتباری بگیم خود وهمیات جز چی هستن؟ مشبهات هستن. یعنی ما معقولات شبیه به محسوسات میکنن. تمام وهم توی بحث مغالطه هرچه هست اوهامی بیش نیست. اینم از موضوع این صنعت و مواد این صنعت. بحث بعدی شبیه به مشهور که اصطلاحا بهش میگفتیم مشاغبه، خودش مشهور حقیقی نیست، مشبهون بل مشهورات. یادتون باشه توی مشهورات قبلا میگفتیم سه نوع مشهور داشتیم، مشهورات ظاهریه، مشهورات حقیقیه و مشبهون بل مشهورات، که مشهورات ظاهریه در صنعت خطابه، مشهورات ظاهریه، مشهورات حقیقیه در صنعت جدل و مشبهون بالمشهورات در مغالطه به معنای ادق در مشاغبه. چون گفتیم اینا اگر شبیه به مشهورات بشن اصطلاحش میگیم چی؟ مشاغبه. آقا اجزا این صنعت چی هستن؟ اجزا این صنعت ما میتونیم بگیم یک سری اجزا ذاتی دارد، یک سری اجزا عرضیه دارد، یک اجزا داخلیه دارد یا اجزا خارجی دارد، عمود دارد یا اعوان دارد. میتونیم بگیم این صنعت عمودی دارد. عمود یعنی چی؟ یعنی این که این مقتضی باشد به ذاتهی برای مغالطه، مقتضی باشد به ذاتهی برای مغالطه، که اینو اصطلاحاً بهش میگن عمود. و مرحوم صدر المتعلی میگه ما به اینها میگیم اجزاء ذاتیه صنعت مغالطه، که مفصل بعدش بحث میکنیم که این اجزاء ذاتی یا لفظیه هستن، در ناحیه لفظ مغالطه پیش میاد، یا معنویه هستن، در ساحت معنا مغالطه پیش میاد، که اینها رو پیش میگیریم. یا اینکه اینها به ذاتهی مقتضی مغالطه نیستن، بالعرض مقتضی مغالطه هستن. مثل یه نفر رو تمسخرش بکنی، بگیری افکارشو مشوش بکنی، هوش بکنی، کوچکش بکنی، کارهایی که توی مغالطه میکنن، کنبوت صنعت جدل این کارا رو میکردن، برای اون خصم این کارا رو انجام میداده، میگفت اینا چه بسا یه نوع مغالطه باشن. اینها میشون جز اجزاء عرضیه مغالطه، جز اجزاء ذاتیه نیستن. اون اجزاء ذاتیه رو بعدش بحث میکنیم، یا اینا لفظیه هستن یا معنویه هستن. لفظیه شامل 6 قسم، معنویه هم شامل 7 قسم. اینا هم فکر کردن که 6 و 7 13 قسم، اینها محصور هستن، جز اینا مغالطه نداریم. 7 قسم هم برای چی آوردن؟ اجزاء عرضیه کل مغالطات رو آقایون قدمای منطقیون شامل 20 قسم میدانن. یعنی اگر کسی 20 قسم مغالطه داشته باشد، عصمت ذهنی پیدا میکند. ولی حال اینکه اینجور نیست. بعدش ما انشاءالله بحث میکنیم، حالا سطح مباحث رو که بگیم، بالغ بر 150 مغالطه داریم و بیشتر از اینم باید باشه. آدم وقتی تو علوم میگرده مغالطات زیادی میتونه پیدا بکنه. اون دوباره بستگی به چی داره؟ طبع سلیم. آدم سره را از ناسره تشخیص بدهد، خود صادق الوجود باشد، اعوجاجی در وجودش نباشد، صادق باشد. این صادق القول فقط نیست، وقتی میگم امام صادق نمیگیم صادق القول، بلکه صادق الفعل، بلکه صادق الوجود. وجودش وجود سویه هست، درش اعوجاجی نیست. کسی اگر وجودش وجود صادق باشد، سویه باشد، سره را از ناسره تشخیص میدهد. حالا بخواد صنعت مغالطه را بخواند یا نخواند. لذا مغالطات فقط 20 قسم نیستن که انشاءالله مفصل بعدش بحث کنیم. خب پس اینم از اجزاء این صنعت مغالطه که اجزاء ذاتیه هست و اجزاء عرضیه هست. حوصله داریم بیشتر براتون بگم، تطبیق بکنیم، زودترم کلاس رو تموم بکنیم انشالله. بعدش نگیم آقا بحثا سنگین شد، اینا فقط لغات هم. چیزی الان ما از علم یاد نگرفتیم ها، فقط اومدیم چیکار کردیم؟ لفظ شناسی کردیم. اجزاء ذاتیه داریم، اجزاء عرضیه داریم. خدمت خیلی از علوم اینه، آدم وقتی میخونه بعدش میبینه سینش توهی از محاله، فکر میکنه حالا مثلا دیگه منطق خونده، فلسفه خونده، عرفان خونده، و حال میبینه هیچی در سینش نیست. ما متاسفانه بعضی وقتا دوچار این بحث ها میشه. حالا اینم دیگه از باب ناچاری بعد اینها رو خدمتون بگیم دیگه. خب این اجزا یا اجزاء ذاتیه هست و یا اجزاء عرضیه. اجزاء عرضیه انشالله آخر بحث مطرح میشه. و اما اجزاء ذاتیه، مرحوم مظفر میدونم خسته میشین چه کار میکنم، ای کاش این کتاب رو به ما نمیگفتن، حجم کتاب خیلی زیاده. من تا حالا کتابی اینجور تدریس نکردم، روزی من 40 سطر مثلا باید به شما میگفتم. به حال این که ما معمولا دیگه خیلی مباحث هم کپسولی میگیم، خیلی هم چی میکنیم، بیشتر از 20 سطر بیرون مطالعه نمیکنیم. خب این اجخافی هست که به منطق میشود، تو یک سال میخوام منطق رو بخونم، منطق سه با این حجم یه نیم ترم مراش میگذارم. خب دانشجو تو نیم ترم 17 جلسه میاد، 17 جلسه هم فکر کنم 5 جلسه هم غایب میشه. ما تو یه نیم ترم میخوام 5 صنعت را مهارت پیدا بکنیم، یه صنعت برهان، صنعت خطابه، صنعت مغالطه، صنعت شعر. هر کدوم از این صنایع تا آخر اون خودشی میخواد، کسی آقا بخواد شاعر بشود، خطیب بشود، مغالط بشود، مغالط سیاسی بشود، خودش باید نون حرام بخوره تا بتونه. حالا ما میخوایم به شما اصلا توی یه نیم ترم هم مغالط بشیم، هم شاعر بشیم، هم خطیب بشیم، هم برهانی بشیم. خب یکم سخته، ببخشید دیگه، بالاخره ما رو تحمل بکنیم تو این دو هفته هم انشاءالله مباحث و خدمتون عرض بکنیم تا ببینیم چی میشه.